بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شهیدی، 19 بهمن 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر الضمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد
والآن على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل در مورد اتحاد علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی صحبت میکردیم. بعضی از تغییراتی که جلسه قبل به کار میبردم یه مدار از حفظ بود، نیاز به دقت بیشتری در تعبیر دارم. من جمله این که گفتم روایت 3 نفر هستند به نام علی ابن اسماعیل و محمد ابن اسماعیل و سعد ابن اسماعیل و روایت هر دو اینها از پدرشون هست. این روایت از پدر یه مقداری عبارت رو کامل کنم، اون اینه که سعد ابن اسماعیل عن ابیه اسماعیل ابن عیسی یا اسماعیل ابن احبس که اینه یکی هستن، احبس لقب اسماعیل بوده، و عن الرضا علیه السلام یا عن ابوالحسن علیه السلام خیلی مکرر وجود داره. علی ابن سندی عن ابیه عن ابوالحسن علیه السلام هست، یعنی اون عن ابیه یکیش مربوط به سعد ابن اسماعیل، یکیش مربوط به علی ابن سندی. این مقدار تعبیر جلسه قبل ما خالی از مسامحه نبود. یه نکته عرض کنم خدمت شما. نکته دیگه ای که تو این بعد و اینم اضافه کنم، هر دو اینو از ابوالحسن نقل میکنن. این نقل از ابوالحسن هم مؤید اتحاد اینها هست. و اینها نکته دومی که ما علی ابن اسماعیل هر دو اینها ملقب به لقب قم. حالا این در مورد این که هر دو اینها علی ابن اسماعیل القمی داریم و علی ابن سندی القمی. علی ابن اسماعیل القمی در کامل الزیارات باب 54 حدیث 1، علی ابن سندی القمی در کافی اشعری که علی ابن اسماعیل ابن عیسی اشعری مکرر داریم. حالا غیر از اشعری که جلسه قبل عرض کردم، تعبیر قمی صریح هم تو علی ابن اسماعیل القمی هم داریم، کامل الزیارات باب 54 حدیث 1، علی ابن اسماعیل القمی در کافی جلد 1 صفحه 476 حدیث 1، علی ابن سندی القمی. علی ابن اسماعیل ابن عیسی اشعری یا علی ابن اسماعیل اشعری با بن عیسی یا بدون عیسی اونم مکرر وارد شده. این هم این نکته در تکمیل عرض جلسه قبل. اما مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که با وجود اتحاد قرائن اتحادی که بین علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی هست نمیشه جذب به اتحاد کرد، چون مجرد اشتراک در بعضی از روات و مرویان انهام ها این دلیل بر اتحاد نیست، بلکه ایشون میفرماید الذي يظهر من الروايات ان علی ابن اسماعیل متأخران علی ابن سندی. بعد میگن علی ابن اسماعیل راویش سعد ابن عبدالله هست که متوفای حدود 307 محمد ابن یحیای عطار هست، که ایشون قرائنی در مورد این که محمد ابن یحیای عطار متأخر از علی ابن ابراهیم میاره. اون قرائن ما حالا خیلی به اون قرائن من کار ندارم، خیلی اون قرائن شاید خبی نباشه. محمد ابن یحیای عطار 307 زنده بوده، حالا الان یقدر شک کردم در 307 زنده بودنش. به هر حال محمد ابن یحیای عطار تأخرش از سعد ابن عبدالله فی الجمله بعید نیست، چون محمد ابن یحیی عطار از معاصرین سعد ابن عبدالله مثل صفار و محمد ابن احمد ابن یحیی و اینها روایت میکنه. به نظرم الان که محمد ابن یحیی عطار تا کی زنده بوده قدید نه تو اسناد صدوق یه قدید تردید کردم که اون 307 من علی ابن ابراهیمه، علی ابن ابراهیم سلام علیکم، علی ابن ابراهیم 307 زنده بوده. بله اما محمد ابن یحیی عطار، محمد ابن یحیی عطار در این که یک مقداری از اینها متأخر هست بحثی نیست، از ولی تأخرش از اینها تأخر آنچنان جدی نیست. همچنین سعد ابن عبدالله هم از مثلا محمد ابن حسن صفار که راوی علی ابن سدی هست، از محمد ابن احمد ابن یحیی تأخریه. سعد ابن عبدالله از صفار که اصلا تأخری ثابت نیست ولو وفاتش بعد هست، تأخرش اصلا ثابت نیست. اصلا صفار تو بصائر الدرجات یکی از منابعش بصائر سعد ابن عبدالله، از بصائر سعد ابن عبدالله اخذ کرده و معاصر هستن، و چه بسا سعد ابن عبدالله هم یه مقداری متقدم باشه. بین سعد ابن عبدالله و صفار یک تقدم و تأخر درستاوی روشن است. بله محمد ابن یحیی عطار یک کمی متأخر از صفار و محمد ابن احمد ابن یحیی و اینها هست، راویه هم صفاره هم راویه از محمد ابن احمد ابن یحیی هست، یه مقداری تأخر طبقه داره. ولی با وجود تأخر طبقه فی الجمله اینا توی یه طبقه حساب میشن، اینجور نیست که تأخر جدی طبقه داشته باشن. اکثر مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی، اکثر مشایخ محمد ابن یحیی عطار با سعد ابن عبدالله و صفار و اینها یکیه، خیلی اشتراک در مشایخ زیادی اینها دارن. ولی علی تقدیر من این نکته دیگه میخوام بگم، من این احتمال رو میدم که این علی ابن سندی در طبقات یه مقدار متأخرتر بیشتر به علی ابن اسماعیل مشهور شده، یعنی کسایی مثل محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن علی ابن محبوب که یه فی الجمله تقدم طبقه‌ای دارن، اینها با تعبیر علی ابن سندی تعبیر میکردن، یه کمی در افرادی که در طبقه‌های فی الجمله متأخر تری هستن اینها با تعبیر علی ابن اسماعیل تعبیر میکردن. به هر حال بین علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی از جهت طبقه یه تفاوت جدی نیست. خب آقای خویی میفرمند اینا روات مختلفی دارن، خب مختلف بودن روات خیلی چیز خاصی رو اثبات نمی کنه. بعضی از روات با این تعبیر تعبیر می کردن، بعضی از اون روات با اون تعبیر دیگه تعبیر می کردن. خیلی اینکه حتما هر راوی باید با هر دو تعبیر روایت کنه یک قرینه خاصی نداریم که راوی حتما باید با دو عبارتی که از این راوی یاد می شود. نه، یکیشون به تعبیر کلمه سندی خیلی خوشش نمی اومده با اسمش یاد میکرده، ایشون با لقب یاد میکرده، این به عنوان یک قرینه بر عدم اتحاد خیلی نمیشه اون تلقی کرد. مرحوم آقای خویی این یه جهت در مورد مردیان انه رو، حالا قبل از یه نکته من بگم، تو این چاپ معجم رجال حدیثی که جلوی من هست یه غلط چاپی اینجا رخ داده که یه قدی بحثان چیز میکنه، میگه فقط روا عن علی ابن اسماعیل عن عبدالله ابن جعفر، این علی زائده، فقط روا عن علی ابن اسماعیل عبدالله ابن جعفر، این عبدالله ابن جعفر فاعل رواس، این عبدالله ابن جعفر همیری از علی ابن اسماعیل روایت میکنه، ولی عبدالله ابن جعفر همیری از علی ابن سندی روایت نمی کنه. این قلط چاپی داشته باشه. خب حالا عرض کنم خدمت دیجور شما، آقای خویی میفهمند که اینا هر کدومشون یک مروین انهای مختصی دارن. مروین انهای مختص رو ذکر میکنه. علی ابن سندی تو اینایی که ذکر کرده یه احمد ابن نظر رو به عنوان مروین انهای مختص ذکر کرده، که این احمد ابن نظر مروین انه مشترکه. آقای خویی چون تو کتب اربعه تفحص میکرده این بحثشون به این شکل بوده، ولی اگر غیر کتب اربعه مراجعه میشود تو خصال صفحه 13 حدیث 45 محمد ابن احمد عن علی ابن سندی عن احمد ابن نظر القزاز وارد شده. اتفاقا این احمد ابن نظر به دلیل اینکه خیلی پر روایت نیست از مصادیق هم بحثی است که دیروز عرض کردم، که وقتی راوی کم راوی باشه اتحاد دو نفر از رواتش خیلی قوی تر میشه. احمد ابن نظر حدودا 10 راوی داره. 10 همینجوری من نگاه میکردم 10 راوی، دقیق تفحص کامل نکردم، به طور اجمالی نگاه میکردم 10 راوی حدودا در مورد احمد ابن نظر به دست آوردن. این که از این 10 راوی 2 راویش علی نام باشند و علی ابن اسماعیل علی ابن سندی خالی از بعد نیست. برای اتحاد علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی احمد ابن نظر خیلی مفید است. یه نکته. نکته دوم، یک موردی رو که ایشون به عنوان روایت‌های مختص ذکر کرده، میگه علی ابن اسماعیل عن حسن ابن محبوب نقل میکنه. علی ابن اسماعیل، این علی ابن اسماعیلی که از حسن ابن محبوب نقل میکنه، آدرس دادن تهذیب جلد 7 صفحه 365 حدیث 1481 44 باب. این غیر از علی ابن اسماعیل مورد بحث ماست. این همون علی ابن اسماعیلی هست که در صدر اسناد نکاح و طلاق واقع شده، که در بعض جاها علی ابن اسماعیل میفهمی وارد شده، که ما در جای خودش بحث کردیم که این چی است و مثلا آیا این هست کسی دیگه هست و امثال اینا. اینو اصلا از بحث باید خارج کرد. در همین طبقه هست، بله. و ما در جای خودش گفتیم مثلا این علی ابن اسماعیلی که اونجا هست غلطه و علی ابن مهزیار هست و بحث و فصلشو در جای خودش بحث کردیم. اون بحثش مستقل از این بحث ها هست، این دو تا بحث رو باید با هم دیگه قاطی نکرد. میمونه ربات این نکته. نکته دیگه ای که میخوام عرض کنم اون اینه که راویان مختصی که ما داریم در واقع فقط دو تا راوی مختص قابل توجه هستند، یکی محمد ابن یحیای سیرفی، یکی عبدالله ابن سعد از راویان مختص. چون راویان مختص دیگه‌ای که ذکر کرده کسانی هستند که آقای خویی برای علی ابن سندی راوی مختصی که ذکر کرده پدرشه و عیسی ابن عبدالرحمنه، این دوتا رو ذکر کرده. برای علی ابن اسماعیل هم یه سری راویان رو مختص ذکر کرده، علی ابن حکم هست، محمد ابن یحیای سیرفی هست، احمد ابن نظر هست که غلطه، علی عبدالله ابن سعد هست که همین هستش، و حسن ابن محبوب که اونم غلطه. عرض کنم خدمت شما اون پدرش و عیسی ابن عبدالرحمن راویاش محمد ابن علی ابن محبوب هستن و معلی ابن محمد، راویانی که از علی ابن سندی نقل میکنن. ما تو جلسه قبل اشاره کردیم باید یه راوی مشترک رو در نظر بگیریم. خب محمد ابن علی ابن محبوب از علی ابن سندی عن ابیه نقل میکنه، معلی ابن محمد از علی ابن سندی عن عیسی ابن عبدالرحمن نقل میکنه. خب اینکه مجرد اینکه معلی ابن محمد از علی ابن سندی از یه راوی نقل میکنه، یه راوی دیگه ای از وقتی از علی ابن اسماعیل نقل میکنه از یه راوی دیگه نقل میکنه، خیلی وقتی راویاشون چیز هستن، راویای مختلفی هستن، خیلی اون عرض کنم خدمت شما قرینه و تعددش مهم نیست. اگر شما اینجوری بگید مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی هم از علی ابن اسماعیل نقل کرده، هم از علی ابن سندی نقل کرده، از علی ابن اسماعیل که نقل کرده از یه مردیان انه، از علی ابن سندی که نقل کرده از مردیان انه دیگه ای هست. این رو شما ممکنه ما بگیم که علی ابن سندی اگر با علی ابن اسماعیل یکی بودن، چرا مثلا راوی علی ابن وقتی از علی ابن اسماعیل نقل میکنه از یه نفر نقل میکنه، وقتی از علی ابن سندی نقل میکنه از شخص دیگری نقل میکنه؟ اگر راوی از علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی یکی بودن، خب اون رو ممکنه اون رو تو استدلال بیاری. ولی وقتی راوی ها مختلف هستن، خب خیلی دیگه اون قرینیت آنچنانی نداره. محمد ابن علی ابن محبوب فقط از علی ابن سندی نقل کرده، جایی که اختلاف روات وجود داره اینقدر قرینیتش قرینیت قویی نیست. علی تقدیر، نکته اصلی بحثم این نکته است، کل این روات مختص 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا روایت داره. از تمام روایت های علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی 6 تا روایتش مشایخشون مختلفه.
زیاده روایتشون
و اینها یه چیزی شاید حدود 100 تا روایت داشته باشن. از 100 تا روایت، روایت مختصش کلا 6 تاست. یعنی علی ابن اسماعیل خودش مثلا حدود 6 یه چیزی حدود 60-70 تایی هست، علی ابن سندی هم 20 تایی، رو همه تو 100 تا روایته. حالا من آمار دقیقش رو ندارم، ولی یه چیز حدود 100 تا روایت هست. از 100 تا روایت روات مختصشون فقط 6 تاست.
اون
مزامین
روایت رو کار
نکردید؟ اون رو دیگه مراجعه نکردم. ببینم یک راوی یه بار با اعتبار علی ابن اسماعیل، یه بار با اعتبار علی ابن سندی وارد شده یا نه. تو عبدالعلا نعیان و عبدالعلا مولا الاسلام از این راه ما وحدت اینها رو اثبات میکردیم، ولی این رو نرسیدم تمام روایاتشون رو فهرست کنم امثال اینها. عرض میکنم ما تعداد روایات رو هم باید در نظر بگیریم، صرفا نفرات رو در نظر گرفتن این خیلی در این استدلال کارسازی نداره. خب این هم این مطلب. علل اجمال به نظر میرسه که با توجه به قرائن اتحادی که وجود داره، این علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی یکیه. این نکته رو باز تاکید کنم، خیلی وقتا وقتی یک بحث با بحث‌های جانبیش، بحث‌های مربوطش یه جا بحث میشه، بحث قوی‌تر میشه. ما اینجا بحث علی ابن اسماعیل رو با بحث محمد ابن اسماعیل رو با بحث سعد ابن اسماعیل چون یک جا بحث کردیم، یه سری تعاضدهایی که هر یک از این بحث‌ها نسبت به بحث دیگه هست، اونها رو هم تو بحث ضمیمه کردیم. خب این بحث تمام. خب بحث بعدی، حالا این هست که این علی ابن اسماعیل یا علی ابن سندی هر کدوم از اینها باشن، آیا ثقه هستن یا ثقه نیستن؟ پاسخ مطلب اینه که قرینه وثاقتشون، حالا چه واحد باشن چه متعدد باشن، یک قرینه بر وحدت اینها وجود داره. اون قرینه وحدت مشترکه، اون روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعریه و عدم استثناء ابن ولید. و محمد ابن احمد ابن یحیی هم از علی ابن سندی روایتش نسبت داره. از علی ابن سندی که خیلی زیاده تو ذهن هاست، از علی ابن اسماعیل هم کم نیست. و از علی ابن سندی اکثرا از علی ابن سندی تعبیر میکنه، از علی ابن اسماعیل هم یه تکتوکی روایت داره. حالا علی ابن سندی رو با روایت محمد ابن احمد ابن یحیی به آسانی میشه، ولی به نظرم علی ابن اسماعیل هم تا اونجایی که تو ذهنم هست محمد بن احمد بن یحیی روایاتش ازش کم نیست، به طوری که عرض کردم ما در بحث روایت محمد بن احمد بن یحیی از یک نفر میگیم باید به مقداری این روایاتش باشه که مطمئن باشیم ابن ولید به روایت این شخص از محمد بن احمد بن یحیی از این شخص برخورد کرده. یه مواد که دو ستایی روایت باشه اون رو آدم نمیتونه مطمئن بشه که حتما ابن ولید برخورد کرده، تا عدم استثناش دلیل بر توثیق مربیان ان تلقی بشه. نسبت به علی ابن سندی قطعا که اینجوریه، نسبت به علی ابن اسماعیل الان اینجا تو دلتون نور دارید یا حالا غیر دلتون نور محمد ابن یحیی علی ابن اسماعیل رو اگر بزنید
در چهارت ها تحضیب داره.
خب بله دیگه، با علی ابن اسماعیل دیگه. بله نه اونم زیاده، هم علی ابن سندیش زیاده هم علی ابن اسماعیلیش زیاده، هر دو شده مطمئنه که ابن ولید اونها رو برخورد کرده و استثنا نکرده. ولی تقدیر راه توصیق این علی ابن سندی از راه عدم استثناء ابن ولید از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی، روایاتی که از علی ابن سندی و از علی ابن اسماعیل نقل میکنه. خب این بس تمام. بحث بعدی این هست که حالا طریق شیخ طوسی به این علی ابن سندی این طریقش چه شکلیه، یا طریق رو ما میتونیم تفسیر کنیم یا نمیتونیم تفسیر کنیم. علی ابن سندی ترجمه در علی ابن سندی الان تو فهرست شیخ ترجمهش هست، خب تو فهرست ترجمهش نیست. تو بنابراین طریقی از شیخ طوسی به این علی ابن سندی ما نداریم. مشکل این هست بنابراین ما چجوری میتوانیم علی ابن سندی رو اعتبار روایتش رو اثبات کنیم، یعنی طریق شیخ به علی ابن سندی رو چجوری به دست بیاریم. پاسخ مطلب این هست که ما این روایت علی ابن سندی رو که میبینیم در قسمت آخر از زیادات فی فقه الحج جلد پنجم تهذیب وارد شده. این جلد پنجم تهذیب قسمت‌های اخیرش با قسمت‌های اولش یه تفاوت خیلی فاحش داره. اون میگه که از اول جلد پنجم تا مثلا اواخر شما وقتی مراجعه میکنید میبینید یه سری مصادر مشخصی رو غالبا شیخ طوسی از اینها روایت کرده. تقریبا یک اکثریت قاطعی از روایات اوائل جلد پنجم تهذیب از پنج تا راویه. من حالا آمار پنج یعنی سه تا ستار رو آمارگیری کردم، از روایت اول تا روایت صدوم، از روایت 401 تا 500 و از روایت 1001 تا 1100 اینها رو آمارگیری کردم. موسی بن قاسم 116 روایت داره، محمد بن یعقوب 80 یعنی از این 300 روایت موسی بن قاسم 116 روایتش از موسی بن قاسم، محمد بن یعقوب 84 روایت داره، حسین ابن سعید 41 روایت داره، سعد ابن عبدالله 21 روایت داره، احمد ابن محمد ابن عیسی با این تعبیر 14 روایت داره. این قسمت های اخیر تهذیب جلد پنجم اصلا غیر از حسین ابن سعید از هیچ یک از افراد دیگه روایتش ابدا دیگه دیده نشده. خب یه سوال جدی هست که چطور شد از اینها روایت وارد شده، از اون کسایی که معمولا روایت می شده اینجا چرا هیچ روایت نیست؟ از اون طرف از یه اشخاصی اینجا روایت نقل شده که در قسمت اول روایت اصلا نداره، مثل یعقوب ابن یزید، حسین ابن علی، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، صفوان ابن یحیی، حماد، عمار ساباتی، محمد ابن الحسین، ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی، البرقی، علی ابن جعفر، علی ابن مهزیار، محمد ابن عیسی، همین علی ابن سندی مورد بحث ما و افراد دیگه‌ای که وجود دارد. این قسم اخیر چطوره که این همه راویانی درش واقع هستن که این راویان افراد زیادشون هیچ در سایر قسمت‌های این جلد نامی از اونها وارد نشد؟ این هم درکت. نکته سوم این که تعبیراتی که از راویان شناخته شدن هست، از مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی با تعبیر کامل نقل شده، با تعبیر احمد ابن محمد به ندرت و با تعبیر احمد اصلا روایت نشده در قسمت اول، ولی تو این قسمت اخیر، این قسمت اخیر که میگم از روایت 1582 تا آخر این کتاب 1772 تا 1771 که 290 روایت، 290 بله 190 روایت. در این 190 روایت هیچ روایتی با تعبیر از اون مصند قاسم، محمد ابن یعقوب، سعد ابن عبدالله، از احمد محمد ابن عیسی نیست. یک تعبیراتی هم که مثلا گاهی اوقات با تعبیر احمد ابن محمد ابن عیسی اصلا نیست، از خود احمد ابن محمد ابن عیسی گاهی اوقات روایت داره ولی با تعبیر احمد ابن محمد که در قسمت قبلی به ندرت، حالا آمارشو دارم، حالا اینجا نیوردم که احمد محمد در قسمت اول چند تا هست، خیلی به ندرت هست. از احمد ابن محمد ابن عیسی با تعبیر احمد اصلا وجود نداره. تعبیرات مبهمی که هیچ نمیشه شناخت که چه کسی هست در این قسمت خیلی زیاده. مثلا من تعبیرات کاملا مبهمش رو عرض کنم، احمد مثلا یعقوب خالی مثلا حالا یعقوبش ممکنه تکیه به قبل باشه ولی احمد دیگه از تعبیراتی که وجود داره محمد خالی و حالا محمد هم باز ممکنه تکیه به قبل باشه، باز محمد خالی، بعضی احمد، محمد
کلا این
روش هم همه سوی
جایی
دیگه نیخیلی هیچ جایی دیگه این تفاوت اصلا این سبش حسین خالی، علی حسین خالی، احمد، محمد، علی، حسین، عباس، اینا چطور شده که این قسمت چنین هست؟ به نظر و نکته مهمتر اینه که در این قسمت از کسانی که متأخرن محمد ابن علی ابن محبوب هستند یا معاصر محمد بن علی بن محبوب هستن مطلقا روایت نقل شده. یعنی در هیچ سندی از این اسناد کسی که معاصر محمد بن علی بن محبوب باشه یا متأخر از محمد بن علی بن محبوب باشه نقل شده. تمام کسانی که تو این قسمت هستن کسایی هستن که در اسناد محمد بن علی بن محبوب دیده میشن، کسایی هستن که حجم عظیمی از افرادی که در اول این اسناد هستن مشایخ محمد بن علی بن محبوب هستن. یک ارتباط ویژه بین این اسناد و محمد بن علی بن محبوب دیده میشه. نام مشایخ محمد بن علی بن محبوب در این قسمت فراوان دیده میشه. اسناد مشابه اسناد محمد بن علی بن محبوب اینجا بسیار دیده میشه. تعبیراتی که در اسناد محمد بن علی بن محبوب فراوانه تو این اسناد زیاد دیده میشه. این مجموعه غرایب همش با یه نکته حل میشه که تمام این غرایب مختلف رو حل میکنه. این قسمت از کتاب محمد بن علی بن محبوب گرفته شده، این قسمت اخیر از کتاب بر اساس اون قانون اصل توسط، قانون اصل توسط که خیلی وقتها مرحوم شیخ طوسی روایت رو از یک کتاب دیگر اخذ میکرده، اسم مؤلف کتاب رو نمیاره. این قاعده اصل توسط کل این مجموعه رو قراباتش رو حل میکنه. کاملا به نظر میرسه از روایت 15082، حالا 15082 رو نمیدونم، خب از همون 15082 هم احتمال زیاد همینجوره، از 15082 که مورد بحث هست تا آخر این جلد، این 190 روایت تمامش برگرفته از کتاب محمد بن علی بن محبوب هست و اینجا درش اصل توسط رخ داده. این علی بن سندی ما هم از همین هاست که از مشایخ محمد بن علی بن محبوبه. محمد بن علی بن محبوب از علی بن اسماعیل سندی همه جا با تعبیر علی بن سندی نقل میکنه. یکی از کسایی که فقط از علی بن سندی نقل میکنه، علی بن اسماعیل با تعبیر علی بن اسماعیل نقل میکنه، محمد بن علی بن محبوب هست. و مجموعه این قرائن رو زیر میکنیم، آدم مطمئن میشه که این روایت روایت محمد بن علی بن محبوب هست. طریق محمد بن شیخ به محمد بن علی بن محبوب یک طریق خیلی متقنی هست، علاوه بر اینکه اصلا نسخه کتاب محمد بن علی بن محبوب به خط شیخ طوسی در اختیار ابن ادریس بوده. خود شیخ طوسی این نسخه رو چیز کرده و کتاب محمد بن علی بن محبوب کتابی بوده خود شیخ استنساخش کرده بوده، خیلی مورد توجه شیخ بوده. بنابراین طریق شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب که این روایت از اونجا اخذ شده، مشکل سندی این روایت رو هم حل میکنه. در مورد این قسمت اخیر در اصلا این بحثش رو اینها در اولین مقاله‌ای که در بحث اخذ به توسط رو اینها نوشته بودم که برای یک سمینار کامپیوتر و علوم اسلامی بود، دوم سمینار یه مقاله‌ای اونجا داده بودم، متاسفانه چیزاش منتشر نشد مقالاتش، حالا حدود 23-24 سال قبل مقاله نوشته بودم. تقریبا اولین مقاله‌ای که در اصل توسط من نوشتم همین مقاله بود که به تناسب همین به قسمت بحث رو هم اونجا به تفصیل من آوردم. الان یک کمی البته دقیق‌تر و با آمار کامل‌تری الان عرض کردم و مقالش هست که حالا باید پیداش کنم مقاله رو. بله مقالش رو حالا دلم بفرد همون مقاله رو یه موقعی بدم منتشر بشه، حالا شاید با همون سبک قدیمیش منتشرش کنیم شاید بهتر باشه دیگه، تغییراتی که بعدا داده شده رو اضافه نکنیم.
دوی
تاریخ
برای این
میشه دیاری
بسید از
ترسی
از
اصلاحی دیگه اونا نتونستی
برسید
یه
برسیدن
کتاب نداره
ساب
کتاب نیست
چون بالاخره
اول سند اول سند تک و تو که اول سند دو ستاست زیاد نیست که
بشه
نه اون روایت محمد نحوزه
نه علی ابن سندی که اول اسناد تحصیب واقع بشه هم دو سه مورد دیگه از اینجاست جایی دیگه شد اصلا نباشه اون علی ابن اسماعیل هم نداره علی ابن اسماعیلی که این باشه اون علی که نکاح و طلاق و مکرره و نکاح و طلاق مکرره ولی این علی ابن اسماعیلی که بله بله اینا هم اکثر توسط و همساری ها یه نکته هم زعیم کنن توی این قسمت اخیر افراد زیادی هستن که صاحب کتاب نیستن یا اگر هم صاحب کتاب باشن کتاب معروفی ندارن که جز منابع تهذیب باشه. این مجموعه غرایبی که وجود داره این مجموعه غرایب راه حلش فقط با بحث اخذ توسط هست که اون مطلب رو چیز میکنه اثبات میکنه. لیکن این روایت از در طرف بحثی نداره. حالا میرسیم به دلالت های این روایت. حالا این رو فردا بلنده رو فرمایی مخواستم واردشم ولی دیگه سندم بالا سایی. بنابراین حالا نتیجه گیری کلی بحث رو بکنم. 4 سند داره این روایت، 3 سند تو کافی، 1 تهذیب. هر 4 سندش صحیح هست. اللهم صل علی محمد.